سلام و وقتتان بخیر. در آغاز ساعت خبرها با من امید مرزبان. شماری از منابع دیپلماتیک و امنیتی در اتحادیه اروپا و سازمان ملل به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که بازگشت گسترده میلیون ها مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان که با فقر روبروست می تواند زمینه ساز تقویت فعالیت های داعش در افغانستان شود. هانس جیکوب شندلر هماهنگ کننده پیشین کمیته نظارت بر گروه های شبه نظامی در سازمان ملل به این خبرگزاری گفته است که این احتمال که شاخه خراسان داعش مهاجران تازه برگشته افغان را به عنوان منبع احتمالی سربازگیری ببیند بسیار بالاست. همچنان یک منبع دیپلماتیک اروپایی به فرانس پرس گفته که برخی افغان ها نه از روی باور بلکه از روی نیاز اقتصادی به گروه های تروریستی می پیوندند. این هشدارها در حال مطرح می شود که ایران و پاکستان طی هفته های اخیر روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیدند. وزارت داخله بریتانیا درباره یک افغان تحقیق میکند که ظاهرا پس از دریافت پناهندگی در این کشور به افغانستان سفر کرده و سپس به بریتانیا برگشته است. بر اساس قوانین بریتانیا در چنین موارد پناهجویان میتوانند پس از دریافت پناهندگی به هر کشور دیگر سفر کنند به جز کشور خودشان. نشریه بریتانیایی دسن نام این افغان را دی جی اوساما گزارش داده و گفته است که در ماه اپریل سال 2022 به بریتانیا رسیده است و پس از آن که درخواست پناهندگی اش پذیرفته شد برای مرخصی به افغانستان سفر کرد. گزارش شده است که این شهروند افغان پس از سفر به افغانستان ویدیوها و تصاویر خود را از جریان دیدار از مناطق سیاحتی از جمله بند امیر روی صفحات اجتماعی نشر کرده. رابرت جینریک معاون وزیر داخله بریتانیا گفته است که به این افغان نباید اجازه برگشت به بریتانیا داده می شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید باور دارد که ترکیه خرید نفت از روسیه را متوقف خواهد کرد. ترامپ این سخن را دیروز پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت. اردوغان برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ایالات متحده آمریکا رفته است. پیش از این نیز رئیس جمهور آمریکا از ترکیه خواسته بود تا خرید نفت را از روسیه متوقف کند. رئیس جمهور ترامپ با تکرار گفته است که روسیه جنگ در اوکراین را از پول نفت تمویل می کند. اگر کشورها خریداری نفت از مسکو را متوقف کنند، روسیه نخواهد توانست به جنگ ادامه دهد. حکومت آمریکا گفته که ممکن است روز سه‌شنبه هفته آینده برخی از کارمندان دولت به مرخصی فرستاده شوند و تعداد هم از کار اخراج شوند. دفتر مدیریت بودجه در قصر سفید در حال این خبر را اعلام کرد که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در کنگره تا هنوز بالای بودجه سال مالی آینده به توافق نرسیدند. این دفتر به اداره‌های فدرال اطلاع داده که فهرست کارمندانی را که مرخص و یا اخراج خواهند شد آماده کنند. چک شومر رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا گفته است که قصر سفید به خاطر چنین تهدید کرده که دموکرات‌ها را برای پذیرش بودجه پیشنهاد شده از سوی حکومت دونالد ترامپ تحت فشار قرار دهد. اگر از کنگره بالای بودجه سال مالی به توافق نرسند، بخشی از حکومت آمریکا تعطیل خواهد شد. و تیم‌های کرکت هند و پاکستان در اوج تنش‌های سیاسی بین دو کشور به بازی فاینال جام کرکت 20 اوورهی آسیا راه یافتند. تیم پاکستان دیشب بنگلادش را با تفاوت 11 رن شکست داد و راهی فاینال شد. هند نیز قبلا راه خود را به بازی فاینال باز کرده و قرار است روز یکشنبه برای قهرمانی آسیا در برابر پاکستان به میدان برود. در دور گروهی و چهار بهترین جام آسیایی امسال تا به حال هند و پاکستان دو بار با هم مواجه شدند که در هر دو بازی هند برنده شد. پس از پایان هر دو بازی کرکت بازان هند از دست دادن به رقیبان پاکستانی خود خودداری کردند که خیلی بحث برانگیز شد. اعضای تیم هند نخستین پیروزیشان در این جام مقابل پاکستان را با قربانیان حمله مرگبار ماه اپریل در منطقه پهلگام در کشمیر تحت اداره هند و نیروهای نظامی آن کشور اهدا کردند. حکومت هند پاکستان را به نقش داشتن در این حمله که 26 کشته به جا گذاشت متهم میکند، اما پاکستان این ادعا را رد کرده و گفته است که نقش در این حمله نداشته. انتظار می‌رود بازی روز یکشنبه میان تیم‌های کرکت دو کشور نیز مملو از حاشیه‌ها و پیام‌های سیاسی باشد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه نهم ما از جغرافی صنف هفتم. بیاین که امروز هم مانند جلسه های قبلی موضوعات خوب و دلچسب را با هم آغاز کنیم و معلومات خود را افزایش بدیم که معلومات ما چگونه معلومات خواهد بود که این معلوماتی که ما می‌خوانیم چگونه برای ما آگاهی ما را افزایش می دهد. پس بیاین که با هم شروع کنیم. بازم مثل روزهای قبلی باید درباره جلسه قبلی ما کمی مروری داشته باشیم. دیروز درباره صنایع افغانستان خواندیم. صنایع افغانستان خواندیم، درباره معادن افغانستان خواندیم، معادن نفت، گاز، زغال سنگ و بعض موضوعات دیگری مانند جنگلات افغانستان را خواندیم. حالا که امروز است، امروز می‌خوایم که در جلسه نهم موضوعات خوبتر و بهتر را بخوانیم که این موضوعات چی میشن. اول بیاین که اهداف درس اول درس نهم خود را بفهمیم که در این درس ما قرار است چه موضوعات را بخوانیم. در درس نهم درباره صنایع و تجارت افغانستان معلومات پیدا میکنیم و همچنان درباره جغرافیای مواصلاتی افغانستان. ببینین صنایع و تجارت، صنایع تجارت برای بهبود اقتصاد یک کشور بسیار مهم است. ببینیم که صنایع و تجارت در افغانستان چه شکلی است و همچنان جغرافیای مواصلاتی. جغرافیای مواصلاتی همین راه ها را در نظر میگیریم، سرک ها و شاهراه ها و میدان هوایی ها، همین ها را همش مربوط جغرافیای مواصلاتی میشه که همشان را میخوانیم. ببینین صنایع و تجارت و مواصلات، راه ها، اینا همشان با هم رابطه داره، رابطه خیلی مستقیم هم دارم. اگر صنایع پیشرفت کنه باید راه درست باشه که انسان که ما بتانیم صنایع را تولید میکنیم و را توسط راه هایی که خوب درست و اساسی و استاندارد باشه اونا را تجارت کنیم و دیگه کشورها روان کنیم. این میشه از بخش صنایع تجارت و راه مواصلاتی. درس امروز که ما قرار است بخوانیم همه اینها مربوط یک دیشان میشه، همه ایشان با هم رابطه مستقیم داره. پس بیاین که درس نهم خود را شروع کنیم. اول صنعت را می‌خوانیم. صنعت اگه بخوایم تعریف کنیم، صنعت مواد تغییر مواد اولیه و یک مواد قابل استفاده. مثلا در نظر می‌گیریم پشم را در نظر می‌گیریم. پشم از گوسفند به وجود میاد. او را از گوسفند می‌گیرن، بعد او را به اشکال متفاوت تقسیم به اشکال متفاوت در میارن، نخ جور میکنن، ازشان نمد جور میکنن و انواع متفاوت لباس و کدام چیزی دیگر جور میکنن. یه از پشم است. یا در نظر بگیرین معادن را در نظر بگیرین، نفت خام و استخراج میکنن، او را در داخل ماشین مندازن و نفتی پخته تولید میکنه، یعنی نفت تولید میکنه که قابل استفاده باشه و همچنین از او گاز مایع تولید میشه که گاز مایع رو ما در منازل استفاده میکنیم. اینا که از خود صنعت است. و صنعت اگه بخوایم مطالعه کنیم، صنعت به دو بخش است. یکی صنایع دستی است که توسط دست جور میشه و دیگه صنایع ماشینی است که توسط ماشین جور میشه. که صنایع دستی و صنایع ماشینی را در افغانستان هر کدامشونه با هم میخوانیم. و معادن در افغانستان. ببینین خیلی از زمانهای قدیم در هر کشوری که باشه، در زمان خیلی از زمانهای قدیم امی مردم منطقه به خاطر که نفع نیازمندی های خود از کدام کار را ایجاد میکردن که نیازمندی هایشون برطرف شد. مثلا انسان های اولیه را در نظر بگیریم، وقتی که اونا میخواستن کدام حیوان را شکار کنن، اونها همراه سنگ جور میکنن که سنگ را گرفتن به شکل چاقو تبدیل شد و او را از او آهن تولید کردن، از سنگ آهن کشیدن. یا کدام به هر چی که ما فعلا داریم اینا به شکل اولیه بوده که کم کم پیش رفته و پیش رفت کرده. و درباره افغانستان اگه بگیم، افغانستان تقریبا 6000 سال قبل دهقانای مردم بلخ گندم و جو و توسط سنگ چقماق که خودشان جور میکرده از او را درو میکنن. ببینین 6000 سال پیش توسط داسی از سنگ چقماق مردم گندم و جو را درو میکرده. و همچنان تا آخر قرن 19 تقریبا 80% مردم ما، مردم افغانستان، در روستا زندگی میکنن که حالا زیادتر شده چون در شهرهای بزرگ کار زیادتر است، امنیت کار زیادتر است و تجهیزات هم زیادتر است، مردم اونجا زندگی میکنن. و همچنان از منابع حیوانی اگر در نظر بگیریم زیادتر سرعت مالداری میکنن. حیوانی از پشم، از منابع حیوانی مثلا بگیم که از پشمی گوسفند استفاده میکنم، از لبنیاتش استفاده میکنم، شیر، ماست، قروت، و انواع چیزی دیگه. و همچنان اگه معادن در نظر معادن آهن و مس و طلا و نقره از اینا هم استفاده میکنن که اینا چی میشه؟ همهشان صنایع میشه، مربوط صنایع افغانستان میشه. دیگه قالین بافی، در نخست شما سوال میکنن که قالین بافی جزء کدام صنایع میشه؟ صنایع دستی یا صنایع ماشینی؟ صنایع دستی یا صنایع ماشینی؟ ببین قالین توسط دست بافته میشه که چی میشه؟ مربوط به صنایع دستی. کمی قالین بافتن قالین در تقریبا گفتم میتونم که در بیشتر از ولایت های افغانستان رواج داره. مردم ما به قالین بافی روی آورده و از این استفاده ایر می بافن و منبع عایداتی ایشان هستن که این قالین بافی بیشتر در ولایت های شمال کشور مانند مزار و فاریاب و جوزجان و با امی ولایت ها که هست یا تر قالین می بافن که امی قالین هایی که اینا می بافن شهرت جهانی داره که در داخل و خارج خریدارهای بسیار زیاد از خود داره، چون که موادی که اینا استفاده میکنن، طرح بافتنی که اینا میکنن هیچ جای پیدا نمیشه، بسیار قالین های خوب و اعلی را تولید میکنن. و همچنان قالینی که افغانستان به عنوان یک قلم صادراتی است که بیشتر اینا در هند، پاکستان، اروپا، روسیه و امریکا هم صادر میشه، قالین افغانستان. و موضوع بعدی ما درباره فلزکاری است. ببینید فلزکاری خودش چه قسمی هستم؟ فلزکاری مربوط به چی میشه؟ صنایع ماشینی میشه. ماشینی، ولی در افغانستان زیاد این صنایع ماشینی پیشرفت نکرده، مردم ما فقط با دستشان کار میکنن. ببینید صنایع ماشینی که در بیشتر امی وسایل که جور میکنن نزد آهنگران است. آهنگران موضوع نیازهای همشهری ها رو برآورده میکنه، مثلا هر کسی یک چاقو نیاز داشته باشه یا که کدام چیز دیگه مانند بیل و کلنگ و اینطور چیزا اگر نیاز داشته باشه مستقیم میره در آهنگران و اونا برش سفارش میده که در بین از اینا بیل آهنگران دیدانای کابل خیلی مشهور است و همچنان چاقوی آهنگران چاریکار و حیدرخانی لغمان، بسیار اینا که از شهرت زیاد تر در بین افغانستان. و همچنان از فلز که فلزکارا به دست میارن و دیگه مردم جمع‌آوری میکنن، اینا را به خاطر ترمیم موتر استفاده میکنه، دروازه، کتاره، زینه، سیم امترا جور میکنه و از او استفاده میکنه. فقط صنایع ماشینی در افغانستان اونقدر پیشرفته نیست که اینم جزء از فلزکاری هستم. حالا صنایع ماشینی رو بخوانیم که از کجا شروع شده تا کجا رسیده است. ببینین افغانستان کشور است که رو به انکشاف است، یعنی در حال پیشرفت است. کدام تا هنوز کدام پیشرفتی زیادی نکردم که اولین بار ماشین یا می صنایع ماشینی در زمان امیر شیرعلی خان بنیان گذاری شد که دو فابریکه در زمان امیر شیرعلی خان ایجاد شد، یکیش به نام ماشین خانه بود و دیگهش فابریکه پشمینه بافی بود که اینا فقط کار وسایل عسکری را تولید میکردن و کدام کاری برای کل مردم نمیکرد، فقط به خاطر عساکر، عسکرها و نظامی ها این کار را میکردن. و همچنان صنایع ماشینی مهم که در افغانستان هست، میتونیم که از فابریکه جنگلک کابل، فابریکه قند بغلان، روغن اسپنزر کندوز، فابریکه کود و برق مزار شریف، فابریکه سمنت، دستگاه های تولید برق آبی، نقل و سروبی، درونت ماهیپر، کجکی، گریش و اینا هم میتونیم که منام بگیریم که از جمله صنایع ماشینی کشور ما افغانستان است. و در بخش تجارت هر چقدر که تجارت خوب باشه اما برمیگرده به تولیدات داخلی امو کشور، یعنی تولیدات داخلی هر چقدر بیشتر باشه تولیدات تجارت و منطقه و کشور خیلی زیاد است. ببینید افغانستان قبل بعد از اینکه استقلال خود به سال 1298 هجری شمسی مطابق 1919 میلادی از انگلستان یا از بریتانیا گرفت، از نمایندگان افغانی افغانستان نماینده های خود در مسکو، لندن، برلین، انقره و تهران روان کرد که برای خاطر سهولت در تجارت باشه. و همچنان صادرات افغانستان شامل محصولات حیوانی، پشم، پوست، روده، پوست قرقل، قالین، گلیم، اینا به درجه های دوم، اینا بس به درجه اول و سنگ های قیمتی اینا در خارج صادر میشه که از جمله صادرات افغانستان یا تجارت افغانستان است. و موضوع بعدی جغرافیای مواصلاتی، جغرافیای مواصلاتی راه را در نظر میگیره. راه وسیله ارتباطی است که یک منطقه را با منطقه دیگر وصل میکنه که نقش بسیار خوبی در فرهنگ، تمدن، تجارت و اقتصاد یک کشور داره. و راه های مواصلاتی افغانستان به سه دسته تقسیم میکنیم، یکی راه های خشکی است، راه های هوایی است و راه های آبی. ببینیم که این راه ها را چگونه هستن. جغرافیای مواصلاتی اول که میخوانیم امین راه‌های خشکی، راه‌های زمینی رو در نظر بگیریم. در قدیم همه ما می‌فهمیم که کاروان‌ها یا می تجارت یا راه‌ها توسط شتور و اسب و قاطر صورت می‌گرفت و در دوره حبیب الله خان، در زمان دوره حبیب الله خان موتر وارد افغانستان شد برای اولین بار و تا به حالم تا این کتابی که ما می‌خونیم در سال‌های دهه 90، سال‌های 90 جور شده، ولی فعلا رو به انکشاف هستم که در این کتاب ما داریم که 15,000 کیلومتر سرک ها ساخته شده که بعضیش قیر شده، بعضیش هم کانکریتی شده و دیگیش هم خام هسته، ولی تا هنوز که ماده ای سال هستیم شاید که زیاد شده باشه که اموال تجارتی ما مردم افغانستان در مناطق سرحدی مانند تورخم، سپین بولدگ، اسلام قلعه، تورغوندی، دیگه بنادر آبی مانند دریای آمو، تاشگذر، شیرخان بندر، حیرتان و کلفت صورت میگیرم که سرک ها، شاره ها باعث انکشاف اقتصاد یک منطقه میشه. و حمل و نقل هوایی، بازم بعد از اینکه افغانستان در سال 1998 یا 1919 میلادی استقلال خود گرفت، چند تا طیاره از آلمان و روسیه خریداری کرد و او را در افغانستان آورد و اولین میدان هوایی که در افغانستان جور شد میدان هوایی خواجه‌نواش کابل بود. بعد از او در ولایت های دیگه مانند قندهار و مزار شریف، هرات، بامیان، در این مناطق میدان هوایی ایجاد شد که بعضی از اینا خامه هستن، بعضی ازشان کانکریتی و قرمزی، خامه نیستن، همشون کانکریتی و قرمزی شده هستن که اینا همه روزه در ولایت های داخلی و کشورهای خارجی مانند تهران، اسلام آباد، دبی، شارجه، رمچی، فرانکفورت، از اینا پرواز دارن. و همچنان در بین از اینا میدان هوایی کابل و میدان هوایی قندهار هوای بین المللی است. و آخرین میدان هوایی که جور شد در بامیان به نام شیبرتو بود که در سال 1376 جور شد. این بودم از درس امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، بسیار خوش آمدین به جلسه نهم از جغرافی سنف هشتم. امروز قرار است آخرین جلسه خود را از جغرافی سنف هشتم داشته باشیم، پس بیاین که امروز بخوانیم و درسایی که از جغرافی سنف هشتم را خواندیم با هم دیگه خلاصه کنیم. خب در نخست اول قرار است همی موضوعات باقی مانده از جغرافی را بخوانیم، بعدا جغرافی سنف هشتم را خلاصه میکنیم. اهداف درس امروزی ما درباره جغرافیا و یا جغرافیای مواصلاتی قاره آمریکا صحبت میکنیم و در آخر خلاصه فصل دو، خلاصه فصل دوم را عبارت از خلاصه قاره آمریکا را با هم دیگه یک جای میخوانیم. خب در نخست جغرافیای مواصلاتی قاره آمریکا. مواصلات، شما میفهمید مواصلات عبارت از راه هاست که یک منطقه را با منطقه دیگه وصل میکنه که مواصلات به سه دسته تقسیم میشه، یک راه های زمینی، راه های آبی و راه های هوایی است که در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی ما هر کدامش به شکل جداگانه میخوانیم. در نخست مواصلات زمینی در آمریکای شمالی را میخوانیم. مواصلات زمینی، مواصلات زمینی توسط شاهراها، شهرها، خطوط آهن توسط امناس که شهرها رو با یکدیگرشان وصل میکنه که بیشتر در سواحل اقیانوس اطلس در امریکای شمالی وجود داره که سرکا و شاهراها وجود داره که یک منطقه ها رو با همدیگرشان اتصال میکنه و همچنان بنادر وجود داره که برای بنادر از خشکه تا از جاهای محلی که تولید میشه تا ساحل تا بندرگاه میارن. میشه از راه‌های مواصلاتی و همچنین راه‌های مواصلاتی مانند خطوط آهن هستن، خطوط آهن و پایپلاین ها هستن که اینها خطوط آهن انسان ها مردم مناطقه یا بعض از کلاهایی که وجود داره انتقال میده و یا پایپلاین است که نفت و گاز را انتقال میده. و همچنان گذشته از این مواصلات آبی در قاره امریکا، مواصلات آبی در امریکای شمالی در نزدیکی اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام هست که در اینجا بنادرها و بنادرهای پیشرفته زیادی را ایجاد شده و صنعت کشتیرانی در اینجا وجود داره و همچنان تجارت هم همزی راه‌های در ساحل اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام صورت میگیره در امریکای شمالی. و مواصلات هوایی در امریکای شمالی بسیار پیشرفته هست که در ایالات متحده و امریکا و کانادا وجود داره. اینجا طیاره‌های خرد و بزرگ وجود داره که از شهرهای داخلی و خارجی، پروازهای داخلی و خارجی وجود داره که حمل و نقل را توسط طیاره‌ها انجام میدن. و همچنان درباره حمل و نقل توسط پایپلاین ها هستن که پایپلاین ها اینجا بدون ضایعات، بدون اینکه کدام وقت ضایع شود، بدون کدام مصرف اضافی انتقال مواد مخصوصا نفت و گاز صورت میگیره. و همچنان بعض از مناطق آب را هم از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال میده توسط پایپلاین ها. و امریکای جنوبی در امریکای جنوبی خطوط آهن بسیار پیشرفته است که از مناطق قهوه‌خیز برادل تا پمپس اطراف بونس آیرس متمرکز شده هست که خطوط آهن یک عبارتند از یک راه آهن سراسری از آرژانتین تا شیلی، دومی خط آهن از آرژانتین به بولیوی، سومی راه آهن ساحلی از آرژانتین به برازیل و همچنان راه آهن بولیوی به شیلی هست. همچنان شاهراه پان امریکا یا پان امریکن یکی از مهمترین شاهراه در منطقه امریکای جنوبی قرار داره. و مواصلات آبی در نیمکره در امریکای جنوبی، در نیمکره در امریکای جنوبی از نظر راه‌های آبی اینا غنی هستند چون که اینجا امریکای جنوبی خب در کل امریکا در وسط آب‌های بزرگ قرار داره ولی راه‌های آبی در امریکای جنوبی از اهمیت زیادی برخوردار هستند که دریای آمازون وجود داره. دریای آمازون دومین دریای بزرگ جهان است که در سراسری امریکای جنوبی واقع شده و قابل کشتیرانی هم هست. به همین دلیل است که راه آبی در امریکای جنوبی از اهمیت زیاد است. همچنان که طول دریای آمازون که قابل کشتیرانی هست 4000 کیلومتر است که 4000 کیلومتر در نظر بگیریم خیلی راه زیاد است که راه زیاد توسط کشتی، یعنی راه کشتی یا راه آبی هم داره. و همچنان قاره امریکای جنوبی با ساحل اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام هم متصل است که در اونجا هم صورت میگیرد. کانال پاناما و اقیانوس اطلس با اقیانوس آرام وصل میکنه که طول 62 کیلومتر است و اهمیت اقتصادی و استراتژیکی بسیار زیاد داره چون این طرف اقیانوس اطلس و این طرف اقیانوس آرام توسط یک کانال که به 85 کیلومتری هست هر دوشان با هم وصل میکنه. کشتی های زیاد روزانه رد و بدل میشه و اموال تجارتی و یا انسان های مسافران از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال میتن. و همچنان مواصلات هوایی نسبت به مواصلات زمینی و نسبت به مواصلات آبی در امریکای جنوبی توسعه محدودی داشته. اینا بیشتر در مواصلات زمینی بیشتر رشد کردن ولی در امریکای شمالی مواصلات هوایی بسیار پیشرفته هست. و همچنان در امریکای جنوبی هم که هست خطوط هوایی ایجاد شده ولی خطوط هوایی جاش همه روزه شهرهای داخلی و خارجی، کشورهای خارجی یا کشورهای حتی کشورهای اروپایی و آسیایی و آفریقایی و استرالیا پروازهای متفاوتی داره ولی بازم در مقابل دیگه کشورها دیگه امریکای شمالی اهمیت از اینا یا پیشرفت از اینا کم هست. خب گذشته از اینا میرسیم به خلاصه فصل دوم. خب ما امروز ما در جغرافی صنف هشتم فصل دوم کلن درباره قاره امریکا صحبت کردیم. امروز قرار است که قاره امریکا رو موضوعات رو که خواندیم اینا رو خلاصه کنیم. خب قاره امریکا یگانه قاره بود که از قطب شمال تا قطب جنوب امتداد داره و قاره امریکا در سال 1492 میلادی توسط کریستوف کولمب کشف شد و بعدا شخص دیگه به نام امریکا وسپوچی آمد و او گفت که نه این آمد و قاره امریکا رو گفت یک قاره جدید است، یک خشکی جدید است. با وجود یکی کریستوف کولمب سه بار آمد ولی او گفت نه یه قاره جدید نیست. او باور نکرد که قاره جدید است و بعد از فوت کریستوف کولمب امریکا وسپوچی آمد و گفت نه یک قاره جدید است که بعدا شخص دیگه یه قاره امریکا را به نام امریکا وسپوچی نامگذاری کرد. و همچنان جغرافی های طبیعی قاره امریکا رو خواندیم که کوههای قاره امریکا به دو دسته تقسیم شده، یکی کوههای قدیمی و کم ارتفاع است مانند آپالاش و کوههای جوان و مرتفع مانند کوههای راکی هست که کوههای پیر دارای بلندی های زیادی نیست، بلندی هایش کاسته شده و کوههای جوان مانند کوههای راکی هست که اینا کوههای بلند در قاره امریکا محسوب میشن. همچنان بزرگترین دریاچه در قاره امریکا دریاچه میسیسیپی است که به خلیج مکزیک میرسه و قابل کشتیرانی هم هست. در کل دریاهای قاره امریکا قابل کشتیرانی هست و به این دلیل است که در اقتصاد کشور بسیار خوب است و تنها دریاچه هایی که در کانادا وجود داره این مناطق دریاچه هایش یخ زده است به دلیلی که در قطب شمال نزدیک است. همچنان دریای آمازون، دریای آمازون پر آب ترین دریا در سراسر جهان است و از نظر طولانی از نظر درازش دومین دریا در سطح جهان است. اول دریای نیل هست، طویل ترین دریا، بعد دریای آمازون هست، ولی از نظر پر آب بودنش دریای آمازون است پر آب ترین دریا در سطح جهان. و همچنان بزرگترین دریاچه در امریکای شمال دریاچه های پنجگانه یا جهل های پنجگانه هستند که سوپریر، میشیگان، هوری، آری و انتاریو هستند که اینا آبهایشان شیرین است و دریاچه های امریکا قرار داره و دریاچه آب شیرین تیدی کاکا هست که در امریکای جنوبی موقع داره. و همچنان نظر به موقع جغرافی قاره امریکا انواع اقلیمشان، انواع نباتات که در مناطق میرویه متفاوت است و ساکنان اصلی قاره امریکا سرخ پوستان هستند که و سفید پوستا از امریکا مهاجرت کردن و سیاه پوستان از افریقا به طرف امریکا برده شده و پرجمعیت شهرها در امریکای شمالی نیویورک در امریکای جنوبی بونس آیرس است. و همچنان کشورهای امریکایی داره اهمیت اقتصادی و استراتژیکی زیاد است. و همچنان در قاره امریکا 51 واحد سیاسی هست که از جمله 35 کشور مستقل وجود داره. قاره امریکا دو نوع فرهنگ، یکی انگلوساکسون یعنی فرهنگ انگلیسی در امریکای شمالی و امریکای لاتین و در امریکای جنوبی هستن که در امریکای شمالی ایالات متحده امریکا و کانادا فرهنگ انگلیسی هست و در امریکای جنوبی بیشتر فرهنگ اسپانیایی و پرتغالی هستن که با این فرهنگ و با همی زبانهای رایج همی مناطق صحبت میکنن. و همچنان درباره اقتصاد قاره امریکا، اقتصاد قاره امریکا نظر به دیگر کشورهایی که در سطح جهان هستن اقتصادشان پیشرفته هست و دلایلش در جلسه بعدی جلسه قبلی براتون گفتم که دلایل متفاوت زیادی داره. یکی از این است که جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی دوم وقتی که صورت گرفت بسیار از کشورهای جهان را ویران کرد، مانند کشورهای اروپایی. کشور ژاپن را در نظر بگیریم، کشور ژاپن در جنگ جهانی دوم بیشترین تلفات را داد که بمب اتمی را در ژاپن برای اولین بار استفاده شد که باعث شد میلیون ها صدها هزار نفر در اونجا کشته شود. ولی این آسیب ها از جنگ جهانی دوم بالای امریکا هیچ آسیبی نرساند. این باعث شد که امریکا نظر به دیگر کشورهای جهان پیشرفت های زیادی کنه، یک قدم جلوتر باشه، یک قدم نه بلکه چندین قدم پیشتر باشه. وقتی که جنگ جهانی دوم بسیار از کشورهای اروپا و آسیا را ویران کرد و ولی قاره امریکا در جای خود بود. وقتی کنها پیشرفت رو آغاز کردن، قاره امریکا خیلی وقت پیش پیشرفتشان رو آغاز کردن، باعث شد که اقتصادشان پیشرفت کنن و همچنان منابع زیرزمینی مانند معادن نفت، زغال سنگ، آهن و فلزات قیمتی هم در قاره امریکا وجود داره که باعث شد تأثیرات زیاد داشته باشه. و یکی از عمده ترین فعالیت ها و کارکرت های قاره امریکا ای بود که آنها بسیار از محققان و دانشمندان سراسر جهان در قاره امریکا دعوت کردند که آنها با استفاده از فکر و هوششون قاره امریکا را پیشرفت دادند. امروز اگر در نظر بگیرین، امروز پول امریکا خیلی ارزش داره، در سراسر جهان پول امریکا است. از نظر قدرت سیاسی بگیم که هم در سراسر جهان با بیشتر از کشورها قدرتش زیاد است. امی قدرت اینا، امی سرمایه اینا، صنعت اینا، پیشرفت قاره امریکا واقعا که خیلی عالی و بسیار خوب است نظر به کشور شد. اگر ما کوشش کنیم کشور ما هم به امی صنایع، با امی معادنی که داریم میتونیم که کشور خود از امریکا پیشتر کنیم. پس باید ما جوانای افغانستان، ما باید کوشش کنیم که افغانستان را پیشرفت بدیم. خب گذشته از اینا برسیم، بریم به طرف درس خود. و قاره امریکا نظر به موقعیت جغرافیایی که داره توسط آبها احاطه شده. ببین از طرف شمال با قطب شمال است، از طرف جنوب با قطب جنوب و از طرف چپ و راست دو اقیانوس بزرگ، جهان اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام است که اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام اینا آبهای بین الملل است که تجارت توسط امی دو آب در سراسر قاره امریکا صورت میگیره و همچنان ترانسپورت هوایی و ترانسپورت زمینی. دیدن ترانسپورت زمینی فقط بین قاره امریکا است، ترانسپورت هوایی و ترانسپورت آبی بین قاره امریکا و کل جهان را بررسی میکنه. این بودم از جلسه امروزی ما و شما. امیدوار هستم درس خواندیم رو یاد گرفته باشین. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه نهم از جغرافی سنف نهم. تا هنوز ما درباره قاره افریقا، قاره استرالیا و همچنان درباره اقیانوسیه خواندیم. امروز قرار است که موضوعاتی درباره قاره ها را به اتمام برسانیم. امروز ما قرار است موضوعاتی درباره اقیانوسیه و همچنان نیوزلند و انتارکتیکا صحبت کنیم. شما یک بار درباره قاره ها را در نظر میگیریم، به شکل خلاصه ای را خلاصه میکنیم و همچنان که بخش قاره ها خلاص میشه و میریم در بخش جغرافی صنف دهم، یازدهم و دوازدهم. ببینیم ما در کره زمین دارای 7 قاره بزرگ هستیم که آسیا، اروپا، امریکا، افریقا، استرالیا و انتارکتیکا یا قطب جنوب هستند که 7 خشکه روی زمین وجود دارند که تا هنوز ما درباره 6 تا اینها خواندیم و همچنان درباره جنوب قطب جنوب یا انتارکتیکا نخواندیم که امروز در این جلسه ما قرار است درباره انتارکتیکا هم صحبت کنیم و موضوعاتی از قاره ها را به اتمام برسانیم. خب بیاین که درس خود شروع کنیم و این موضوعاتی که انتارکتیکا هست اینا را هم بخونیم. این موضوعات بسیار دلچسب است. خب در نخست امروز وضع اقتصادی اقیانوسیه همچنان نیوزلند و انتارکتیکا را می‌خونیم. در نخست وضع اقتصادی اقیانوسیه را در نظر بگیریم. محصولات زراعتی عمده که در اقیانوسیه وجود داره نارگل است که محصول اصلی مردم اقیانوسیه است و همچنان کیله هست و درختی میوه درختی نان و کاکاو و مرچ و قهوه در مناطق میراید و زراعت هم به شکل عنعنوی رواج داره که توسط خانواده ها در منطقه کشت میشه و مالکیت های زمین که است به شکل خانوادگی و به شکل میراثی هست که مردم در اون مناطق کشت میکنه و همچنان بعضی از مناطقی در اوکراینسه وجود داره که تحت سلطه تا هنوز هم تحت سلطه اروپایی ها وجود داره و محصولات صادراتی که در استرالیا وجود داره در اقیانوسیه هست یکی کوپرا اما مغز نارگل است و روغن نارگل است که برای تولید روغن نباتی و همچنان از اول روغن بعد از چیزی که از رو روغن استفاده نشه و رو تبدیل به صابون میکنه که در سراسر جهان یه صادر میشه. و همچنان کیله هست که کیله یک از محصولات بسیار مهم صادراتی یه مردم اقیانوسیه را تشکیل میده. و همچنان صنایع عمده که در استرالیا در اقیانوسیه وجود داره بوره هست، کنسرسازی، صابون، روغن نارگل هست که در میده محصولات و صنایع اقیانوسیه را تشکیل میده. و کارخانه های ارکشی در جزایر سلیمان، گینینه و سانوای غربی وجود داره. و منابع معدنی اقیانوسیه را که در نظر بگیریم کالدونای جدید است که اینا پولدارترین یا ثروتمندترین جزیره با تولید نیکل، کروم، آهن، کوبالت، منگنز، طلا و مس در این مناطق معادنش هست و اونا را از منابع معدنی استفاده میکنه که با اقتصاد این مناطق بسیار مفید است. و همچنان از ذخایر فسفات و در میکرونزیا و مولانزیا است که 2.6 میلیون تن در سال وجود داره، ولی به خاطر اینکه اونها استفاده های بسیار زیادی را در استفاده زیادی استخراج زیاد است، استفادهش زیاد است که در حال کاهش است، یعنی همه ساله در حال کم شدن است. خب این طبیعی است که این منابعی که در زمین وجود داره مثلا معادن نفت و گاز و زغال سنگ و طلا اینا در حال تمام شدن است، معادن تجدید پذیر است، یعنی که اینا تمام میشه و می خاطر است که از اینا زیاد باید استفاده نکنیم، از انرژی استفاده کنیم که اونا غیر قابل تجدید پذیر باشه، غیر قابل تجدید باشه، یعنی خلاص نشه، مانند انرژی آفتاب یا انرژی باد هست که اینا انرژیشون انرژی آب مثلا بندهای برق که ایجاد میکنه باید اینطوری از انرژی استفاده شود تا اینا خلاص نشه. ببینین این معادن مانند زغال سنگ و نفت و گاز اینا در حال اسمام شدن است، باید ما انسان ها جایگزینی برای این مواد سوختی پیدا کنیم تا بتونیم زندگی خود به پیش ببریم. خب گذشته از اینا حمل و نقل در اقیانوسیه را در نظر بگیریم، بیشتر اینا با قایق‌های پایه‌رویی به سفرهای کوتاه میره و همچنان کشتی‌های بادبادی و کشتی‌های موتوردار هست که به مسافرت‌های طولانی و همچنان مردم این منطقه وابستگی بسیار شدیدی به کشتی‌ها و همچنان به هواپیما یا طیاره‌ها وابستگی بسیار شدید داره که توسط همین کشتی ها و طیاره ها سفرهای خود انجام میدن. خب میرسیم به در بخش نیوزلند. نیوزلند یک از جزایر اصلی در اقیانوسیه است که در جنوب غرب اقیانوس آرام واقع داره که 1600 کیلومتر در شرق استرالیا واقع شده، یعنی که 1600 کیلومتر از استرالیا دورتر است که دارای دو جزیره اصلی، جزیره شمالی و جزیره جنوبی هست که با اس و همچنان چندین جزایر کوچک هم در پهلوی جزیره نیوزلند وجود دارند که آبنای کوک این دو جزیره شمالی و جزیره جنوبی رو با همدیگهشون وصل میکنن. و درباره طبیعت و جغرافیای نیوزلند اگه صحبت کنیم، سه چهار مساحتی که نیوزلند پوشیده از کوه‌ها و تپه‌ها است که این تپه‌ها و کوه‌ها پوشیده از جنگلات است و همچنان مهمترین از اون آلپای جنوبی است و بلندترین قله به نام قله کوک است که 3700 متر از سطح بحر بلند افتاده و دریاهای بسیار کوتاه و با آب‌های سره، با جریان‌های سره هم در نیوزلند وجود داره که مانند وایکاتو و کلوتا است که برای تولید برق از اینا استفاده میشه. و همچنان اگر در نظر بگیریم آب و هوایشان یا اقلیم نیوزلند در نظر بگیریم، اینا برخلاف استرالیا که استرالیا بیشتر از مناطق استرالیا خشک است، ولی در نیوزلند آب هوایش مرتوب است، پرباران است که همیشه در این منطقه باران میباره و همچنان دارای آب هوای معتدل و مرتوب بحری است. خب این قسمی که قبلا گفتم آب هوایش مرتوب است، پرباران است و برخلاف استرالیا. و همچنان مساحت و جمعیت نیوزلند، مساحتش به 270 هزار کیلومتر مربع میرسه، جمعیتش به در سال 2006 بیش از 4 میلیون نفر بود که در هر کیلومتر تراکم نفوسش در هر کیلومتر 15 نفر بود. نظر به مساحتش، نفوسش کم است، ولی بازم یک از کشورهای خوب و پیشرفته در جهان است. و همچنان ترکیب جمعیتی در نیوزلند 70% جمعیتی ایشان اروپایی است، اصلی اروپایی است، بیشترشان هم که انگلیسی ها تشکیل میده. و همچنان در حدود 3 میلیون نفر در جزیره شمالی و 1 میلیون نفر در جزیره جنوبی زندگی میکنه، یعنی که تراکم نفوسشان در جزایر شمالی بیشتر است نسبت به جزیره جنوبی. و شهرهای مهمی که در نیوزلند وجود داره اوکلند است که پرجمعیت‌ترین شهر در این منطقه است که در حدود 1 میلیون نفر تخمین شده. خب ببینید این نیوزلند با این زمین های حاصل خیزی که داره ولی بازم نفوسشان کم است. ببینید ما اگر افغانستان خود ما را در نظر بگیریم، مساحتش 63,000 کیلومتر مربع است. خب مساحتش بزرگ است ولی نفوس در نظر بگیریم که نفوس نیوزلند 4 میلیون نفر، 4 میلیون نفر در سال 2006 تخمین شده. و اگر ما نفوس کابل تنها در نظر بگیریم در سال 2006 هم تقریبا به 4 میلیون نفر میرسید. ولی یکی از تفاوت نفوس در بین مناطق و کشورها است. در نظر میگیریم کابل که نسبتا شهر صنعتی در افغانستان است، کار بیشتر است و به این دلیل است که در این منطقه در کابل نفوس بیشتر است. و اگر نیوزلند رو در نظر بگیریم، نیوزلند هم یک کشوری است که حاصل خیزی زیادی داره ولی نفوسشون نسبت به درآمدشون پایین است. و همچنین بزرگترین شهر و پرجمعیت‌ترین شهرش هم 1 میلیون جمعیت داره. خب گذشته از اینا بیاییم که به ادامه نیوزلند بخوانیم. مرکز کشور نیوزلند ولینگتن هست که بیش از 300,000 نفر جمعیت داره. و همچنین ویژگی های جغرافیایی زراعت مردمی نیوزلند در نظر بگیریم که زمین هایشان بسیار اکثرا کوهستانی و در مناطق زمین هایی که در نزدیک ساحل هاست قابل کشت است. و همچنین محصول اصلیشان گندم، جو، جودر و علوفه هست. آب و هوای مناسب از تکنولوژی جدید مانند زراعت پیشرفته از ایران میتونن که استفاده کنن، ولی تا هنوز زراعتشان به شکل عنعنوی صورت میگیره، زراعتشان زیاد پیشرفت نکرده. و مالداریشان از جمله پرورش گوسفند است که گوسفند بیشتر اینا پرورش میتن که از پشمشان منبع صادرات است و از لبنیات و گوشت گوسفند استفاده میکنن. و منابع معدنیشان طلا و زغال سنگ هست. و صنعتشان بیشتر به روی کاغذ سازی و مواد غذایی و چوب هست که به خاطر یکی جنگل هایی که در نیوزلند وجود داره بسیار جنگل های زیاد است، تپه هایشون پوشده از چوب هست. به همین دلیل است که کاغذ چوب در اینجا صنعتشون است. و منابع برقی بسیار زیاد داره و صنعتشون 18% عاید ملی خودی همین اقیانوس را تشکیل میده. و همچنان میرسیم در بخش انترکتیکا. انترکتیکا در قطب جنوب یک خشکی است توسط اقیانوس اتلانتیک، بحر آرام و بحر هند احاطه شده و مساحتش به 14 میلیون کیلومتر مربع میرسد. و اکتشافات یا کشف شده های مهمی که در انترکتیکا صورت گرفته یا در قطب جنوب در سال 1768 میلادی جیمز کوک اولین شخص بود که گزارش کرد که قطب جنوب غیر قابل سکونت است. در سال 1818 میلادی ناتانیل پالمر در نزدیکی قطب جنوب رفت و در سال 1911 گروهی از مردم نروژ به سرپرستی رولت آموندس برنده مسابقه کشف آنتارکتیکا شد، یعنی اولین شخص بود در استرالیا قدمش را گذاشت. و مرکز تحقیقاتی آموندس سکات بیاتی کاپیتان سکات و گروهش ایجاد کرده. یعنی وقتی که در سال 1911 گروه نروژی در منطقه رفتن به اثر سرمایه زیادی اونا از بین رفتن و بعد از او شاگردای از اون یا پیروان همی شخص در اونجا رفتن و به یاد بود از او در اون منطقه را کشف کردن. و همچنان ویژگی های طبیعی غیر مسکونی است، پوشیده از برف و یخ است، بلندترین قله یا بزرگترین خشکی کل جهان است که 1830 متر از سطح بحر بلند است. درجه حرارت از زمستان به منفی 89 درجه سانتیگراد میرسه و گیاهانی که در اینجا فقط گلسنگ ها و او هم فقط در مناطق خاص میره و جانوران خرس قطبی است در این منطقه زندگی میکنه و همچنان حیوانات بحری. معادن معدنی مانند آهن، زغال سنگ و نفت و گاز داره و به خاطر شرایط سخت است تا هنوز اینا دست نخورده است، هنوز کسی نرفته به استخراج این منابع. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امروز ما جغرافیای صنف نهم را به اتمام رساندیم که جغرافیای صنف نهم یک از محبوب ترین جغرافیا در بین جغرافیاهای کتاب مکتب ماست که درباره آفریقا، همچنان استرالیا، اوکیانوسیا و انتارکتیکا صحبت کردیم. امیدوار هستم که درسایی که امروز خواندیم شما یاد گرفته باشین، به معلومات شما افزوده شده باشه و همچنان درباره جاهایی که تا هنوز درباره جغرافیا یک تا هنوز نمیدانستین درباره این موارد معلومات شما تکمیل شده باشه. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه نهم از جغرافی صنف دهم. امروز ما قرار است موضوعات خوب و جالب و دلچسب از جغرافی صنف دهم را با هم بخوانیم. دیروز در جلسه های قبل ما، در آخرین جلسه هایی که ما خواندیم، درباره حوزه های آبی افغانستان بود که درباره او پنج حوزه افغانستان که هست صحبت کردیم. موضوعاتی که امروز قرار است ما بخوانیم درباره جهیل های معروف افغانستان، درباره خشکسالی و کمبود آب و همچنان درباره محیط زیست قرار است که با هم بخوانیم. پس بیاین با هم شروع کنیم. در نخست جهیل ها، جهیل ها اصطلاح دیگه جهیل ها غدیر است که آبهایش استاده است که چهار طرفش خشکه باشه، که آب ها میتونه شور باشه، تلخ باشه و یا هم میتونه شیرین باشه که در فرو رفتگی های طبیعی به وجود میآید. و ویژگی هایش است که در دریاچه های کوچک، در دریاچه های کوچک در ارتفاعات بلند یا پایین ایجاد میشه و باعث میشه و بعضی از جهیل ها است که منبع دریاها رو تشکیل میده، که دریاها از اینجا از جهیل ها سرچشمه میگیره و خودی جهیل ها میتونه از نظر به ارتفاعات که داره از یخچال ها تغذیه میکنه، از یخچال ها پر آب میشه و دریاهای دیگه ازش سرچشمه میگیره، یا دریاها جهیل هایی که به ارتفاع کمتر وجود داره آبرزه های محلی باعث میشه که فرو رفتگی ها پر شه و به وجود آمدن جهیل شه. و همچنان جهیل ها برای کاربرد هایش یه اهمیت زیستی بسیار خوبی رو داره و همچنان در مناطق مختلف به شواهد مختلف به کار میره و همچنان نام دیگه جهیل کل هامون هم یاد میشه. کل، هامون، جهیل و غدیر که نام ها یاد میشه. و همچنان جهیل های معروف افغانستان اگه بخوانیم، هامون هلمند، هامون صابری و هامون پوزک. این سه هامون در جنوب غرب افغانستان جوشده و آبرزه های دریاهای محلی را تشکیل میده. گذیره، گذره به اثر صدرازه شدن آب دریای هامون هلمند است که آب تشکیل میشه و آبش هم شور است. هامون صابری هست، هامون صابری مساحتش 583 کیلومتر مربع میرسه و آبش دائمی است و آبش برای زراعت استفاده میشه. هامون پوزک هست که هامون پوزک عرضش 24 کیلومتر میرسه و آبش دائمی است. خاشرود خسپاس هم از دهانه همی جهیل، همی هامون سرچشمه میگیره. دغنمت و کلنمکسار هستند. دغنمت یا کلنمکسار، کلنمکسار هر دوش در سرحدات غربی بین افغانستان و ایران ایجاد شده و باتلاق های زیادی از نمک را در این منطقه تبخیر میشه. و دغنمدی مساحتش 440 کیلومتر مربع میرسه و نمکش خیلی زیاد هست. و همچنان آب استاده دشت ناور. این دشت ناور در شمال غرب غزنی واقع شده که مساحتش 600 کیلومتر مربع میرسه و ارتفاعش از 3115 متر از سطح بحر بلندی داره. و همچنان جهل های دیگه افغانستان آبی یه استاده غزنی است که در فاصله 128 کیلومتری جنوب غزنی واقع شده که جهلی نسبتا کوچک است و در آبرز دریاچه های ولایت غزنی را تشکیل میده و بند امیر است که به این چندین به جهل های طبیعی است که به امتداد یک دیگرشان در ارتفاعات کوه بابا تشکیل شده و نه و علت چی است که همی برف هایی که در کوه بابا هست اونا آب میشه و باردی ای گودال ها میشه که جهل ها را ایجاد میکنه و شامل بند های متفاوت هستند که مانند بند پنیر، بند هیبت، بند ذوالفقار، بند پودینه و چندین بند های دیگه هستند که از جمله 7 بند است و به عنوان پارک ملی کشور هم تعیین شده و جهل زرقل یا زرکل را داریم که از سطح های مرتفع پامیر بین افغانستان و تاجیکستان ایجاد شده، عرضش 4 کیلومتر و طولش طول ساحل شمالش 6 کیلومتر و ساحل جنوبیش 10 کیلومتر است و همچنان از آب دریای پامیر آمو هم همزی منطقه سرچشمه میگره و یک جای خوب برای چراگاه ها و چراندن حیوانات یا منطقه هم به شمار میره و همچنان جهیل چقمقتین است. جهیل چقمقتین در پامیر موقعیت داره که آب دریای واخان هم از امی جهیل چقمقتین سرچشمه میگره. ویژگی هایشی است که طولش از شرق به طرف غرب 17 کیلومتر و عرضش 2.5 کیلومتر میرسه و همچنان زمین های اطرافش برای حیوانات مردم قرقز ما قرار میگیره، مورد استفاده قرار میگیره و همچنان مسیر عبور شپان ها و کاروان های تجارتی همزی منطقه از کتل واخگیر و از اطراف های ساحل یعنی مناطق است ای کوهی در نظر گرفته شده و همچنان جهیل شیوا هست. جهیل شیوا در منطقه شغنان بدخشان موقعیت داره. ویژگی هایش این است که از آبش از دریاچه های کوچک یعنی منطقه پر میشه و همچنان آبش شفاف صاف و در زمستان یخبسته هست و همچنان از سطح دریا 3050 متر بلند است و طولش به 11 کیلومتر و عرضش به 8 کیلومتر میرسه و همچنان یک از مکان توریستی در منطقه هست که در فصل بهار و پای هم در این منطقه در تابستان یخ نمیزنه، بهار و تابستان و زمستان هر سه فصل یخ بسته هست این منطقه و خشکسالی و کمبود آب در نظر میگیم. خب خشکسالی خودش چی هستم؟ خشکسالی کمبود باران، کمبود برف، کمبود آب از که در یک منطقه تا چندین سال یا تا یک سال به وجود میاد که حیوانات و گیاهان و خاک از آب کم رنج میبرن و اثرش بر اکوسیستم چی است؟ اکوسیستم همی است که مراحل زندگی تمام موجودات زنده را در نظر میگیره و خوشسالی برای اکوسیستم تاثیر زیاد داره که باعث میشه که گیاهان رشد نکنن، هوا آلوده شوه و بالای خود همی اکوسیستم دوران زندگی موجودات زنده تاثیر منفی بگذاره و مراحل خوشسالی را در نظر بگیریم. اولینش کمبود غذا و آب است که مشکلات بهداشتی ایجاد میکنه. دومیش مواد غذایی کم میشه. سومی که برای فاصله های زیاد را طی میکنه برای آبهای آشامیدنی و چهارمی کمبود مواد غذایی میوه و آب غذایی آب نوشیدنی هست که آبهای آلوده بیشتر میشه. پنجمیش افزایش بیماری ها و مرگ و میر هم بیشتر میشه و ششمین وضعیت اضطراری شدید و کمبود آب و غذا و همچنین شیوع بیماری ها و مرگ از جمله نتایج خشکسالی هست و عوامل دیگه هم وجود داره که بر خشکسالی تاثیر داره. کمبود آب در شهرها و روستاها هست، تاثیرات اقتصاد خشکسالی هست و همچنین تغییرات اقلیمی مانند افزایش درجه حرارت، تبخیر آب از جمله تاثیر اینا بالای خشکسالی هست. و محیط زیست مجموعه پدیده های بیولوژیکی، فیزیکی، اجتماعی است که رابطه متقابل بین محیط و زندگی انسان ها دارد و اجزای محیط زیست را که در نظر بگیریم شامل عناصر زنده و عناصر غیر زنده میشه که عناصر زنده مانند انسان ها، حیوانات، گیاهان میشه و عناصر غیر زنده آب، هوا، خاک و سنگ ها میشه که از جمله نقش انسان ها را که بالای محیط زیست در نظر بگیریم، انسان و طبیعت یک عضو جدا ناشدنی هست که هر دو لازم و ملزوم یک دیگرشان است. تعادل طبیعی است که وقتی که خداوند جل جلاله این مناطق جور کرده حتما اون تعادلی هم برش ایجاد کرده. همچنین رابطه انسان با طبیعت باید بسیار به نرمی خوب باشه، به خاطر اینکه انسان به طبیعت نیاز داره و برای اینکه زندگی خود ادامه بده بدون وجود زمین هیچ کار کرده نمیتونه. و همچنان نظم قانونمندی محیط زیست باعث بارندگی های زیاد دمو و مناطق میشه. همچنان حفاظت جنگل ها یا درختان باید هر قسم که شده باید از جنگل ها حفاظت شود تا بخشی از جامعه، بخشی از یک منطقه، بخش پاکی و تمیزی و یا اینکه امراض مختلف تنفسی و گوارشی ایجاد نشود باید از درختان، از قطع درختان جلوگیری کنیم. در بجای یک از درختان قطع میکنیم باید بجای هر درخت 5 درخت دیگه باید بکاریم. این موضوع شما جدی بگیرین و حتما از جنگل ها محافظت کنید. همچنان جنگل ها وظیفه ای است که از محیط زیست حفاظت میکنه. مثلا کربن دای اکساید را از خود جذب میکنه و تحت چندین عملیات که در ریشه و ساقه نبات ایجاد میشه و را به اکسیژن تبدیل میکنه و او اکسیژن ما تنفس میکنیم. و همچنان علتی که خوشسالی های زیاد وجود می هم امی جنگل ها است. و انواع جنگل هایی که در افغانستان وجود داره جنگل های سوزنی برگ یا مخروطی است، جنگل های پهن برگ و برگرز است و جنگل های مخلوط و جنگل های استوایی چتر مانند هم در افغانستان پیدا می شن. و اهمیت و نقش جنگل ها را در نظر بگیریم که امی اطلاعاتی که به دست آمده از ماهواره هایی که خارج از کره زمین پرتاب شده از اینا شبه سازی شده و اهمیت جنگل ها را برای اکولوژی بررسی کرده که نقش جنگل ها برای تصفیه هوا است که می پیشتر گفتم کاربون دی اکساید را به خود جذب میکنه و اکسیژن تولید میکنه، از خاک محافظت میکنه و درختان به عنوان یکی ازش میوه میگیریم، از چوب و کاغذ جور میکنیم و تولیدات دیگه هم داریم و برای محیط زیست، برای کاهش درجه حرارت و برای جلوگیری از خراب شدن خاک هم استفاده میشه. و حفاظت جنگل ها، حفاظت از گیاهان و چراگاه ها. اگر ما در نظر بگیم انسان ها به همه جایی بخش از طبیعت دسترسی دارد، در بخش مدیریت کشاورزی، توسعه کشاورزی و مالداری، همچنین باید در کشاورزی و مالداری تدابیر اساسی خود بگیره تا این مناطق از بین نره و به شکل خوب از این مناطقی که کشتزار هستند استفاده شد. و همچنان حفاظت از جنگل ها در نظر بگیم، حفاظت از جنگل هایی است که به مدیریت خوب دولت داشته باشد تا از جنگل ها حفاظت کنه، به شکل خودسرانه جنگل ها را قطع نکنه و همچنان از الافزار ها و مناطق مختلفی اقلیمی که در اونجا نباتات زرع میشه توسعه پیدا میکنه، این مناطق باید دولت در نظر بگیره و از اونها اصلاح کنه. و جایی که همشون مربوط دولت نمیشن، ما شهروندا هم باید در سرسبزی و کاشت درخت ها و سبز نگه داشتن شهر خود ما هم باید تلاش زیاده کنیم که درخت باید بذر پاشی شه و شاخم بزنن، انواع کودها برای درخت ها داده شه و آب داده شه و همچنان درخت در نخست که باید اول کاشته شه، باید چندین مراحل رو در نظر بگیریم تا از جنگل ها حفاظت شه. و حفاظت حیات وحش هم یک از مهمترین بخشی از محیط زیست است که حیوانات مختلف در افغانستان زندگی میکنه، در هر جایی که زندگی میکنه باید از حیوانات به شکل خوب محافظت شود. تو نباید هر کس خود به شکل خودسرانه از حیوانات بره شکار کنه و نسل های از حیوانات کمیاب را از بین ببره. و همچنان اگر بعضی از استفاده های پایدار از حیات وحش را بکنیم، حیوانات محافظت کنیم، باعث میشه که سیستم اکوسیستم به هم بخوره. ولی بازم دولت همچنان مردم متخصص اونا بررسی میکنن، تعادل بین تمام موجودات زنده را در نظر میگیرن و از چالش های خود داره، ولی هر چی که باشه تعادل را باید مسئولی پروژه ها، مسئولی ای که از اینا محافظت کنن باید در نظر بگیرن که حیواناتی که مضر هستن زیاد نشه و حیواناتی که مفید هستن اونا کم نشه. اینا رو باید در نظر بگیرن. خب و همچنان پارک ملی به منطقه‌ای گفته میشه که بیشتر از 1000 هکتار زمین باشه و پارک های متعددی در افغانستان وجود داره. بند امیر، دره آجور، باغ ململ، پارک های در کابل، هرات، قندهار وجود داره. اینا از جمله پارک های هستن، پارک های افغانستان هستن. و همچنان نتیجه گیری اگر کنیم از حیات وحش رو، از جنگل ها، از محیط طبیعی مانند پارک ها، از این مناطق باید به شکل خوب استفاده شه. خب گذشته از اینا که بیاین کارخانگی که بر شما آماده کردیم را در بخوانیم. یک، پارک های ملی چیست تعریف کنین؟ دو، حیوانات وحشی کشور ما افغانستان شبیه کدام حیوانات هستن؟ این را ما با جلسه های قبلی هم خواندیم. و همچنان اهمیت و نقش جنگل ها را مختصر بیان نمایید. این بودم از جلسه امروز شما. ما شما تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.